چاپر سبینا،
خبر درگذشت زنده یاد منتظری رو داشتیم و خب یکی از خبرهای مهم کشورمون بود، اون هم در این روزگاران. خواستم محبت کنی در نظر تاریخی نگاهی به زندگی ایشون و همینطور عمل کردشون با توجه به نقش مهمی که در جمهوری اسلامی داشتند بر شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، آقای حسین علی منتظری، آیت الله منتظری که از روزی که درگذشته تمام روزنامه ها و مطبوعات، رادیوها و تلویزیون ها هم در داخل ایران هم در خارج از ایران نوشتن و صحبت میکنن. خیلی مهمه که ما هم نظری داشته باشیم، نظر خودمون رو مطرح
کنیم.
آیت الله منتظری یک فقیه اسلامی است، مثلا فردی که سکولاره مثل من. خب تفاوت بزرگی بین من و ایشون وجود داره. من یک روشنفکر یا یک محقق پژوهشگر دانشجوی تاریخ هم، ایشون یه فقیه اسلامیه. منتها من که مدت ها همیشه رشته تحصیلیم و رشته تدریسم تاریخ سیاسی و دانش‌شناسی سیاسیه، در این میدانهای مطالعاتی یک چیزی رو ما به عنوان پژوهشگر تاریخ یاد گرفتیم و اون هم اینه که ما علارغم اختلافات مسلکی و سیاسی که با هر گروهی داریم، با هر شخصی داریم، با هر انسانی فردی داریم، باید انصاف تاریخی رو ما رعایت بکنیم.
روز به شما.
وقتی که من این مسئله رو مطرح میکنم، خب برمیگردیم به تاریخ 100 سال گذشته ایران که نه تنها موضوع پژوهش من همیشه، بلکه اصلا علاقه‌مندم که راجع به تاریخ معاصر ایران به غیر از اینکه تحصیل کردم و تدریس کردم همیشه مشغول مطالعه باشم و یاد بگیرم از تاریخ مبارزات مردم ایران و فرازنشیب‌های تاریخ معاصر مردم ایران. من متوجه میشم که خب من نباید به عنوان یک دانشجوی تاریخ، پژوهشگر تاریخی، نقشی رو که مثلا صیغة الاسلام تبریزی یک عالم، یک فقیه اسلامی بوده، در مقام مقایسه با شیخ فضل الله نوری چه نقشی در انقلاب مشروطیت بازی کرد و چگونه سالها سال در انقلاب مشروطیت از مشروط طلبان دفاع کرد و جان خودشو در این راه گذاشت. یعنی صیغة الاسلام تبریزی برای حفظ پسران صغیر علی مسیو و طرفداران حیدر عموقی که دارای گرایش‌های سوسیالیستی و بعدها هم که حیدر عموقی گرایش کاملا کمونیستی داشت، چگونه صیغة الاسلام تبریزی در شهر تبریز در اون سالها، دقیقاً در سالهای 1908-1909-1910 چگونه خودشو در خدمت مشروط طلبان و مجاهدین اون زمان و انجمن ملی تبریز و مرکز غیبی گذاشت و جان خودشو در روز عاشورا، همون چی که عرض کردم، در دیماه در روز عاشورا اعدام شد توسط روس‌ها که تبریز رو اشغال نظامی کرده بودن. خیلی به این قول‌های زیادی دادن به فضل الله نوری، به صیغة الاسلام تبریزی، که اگر ایشون امضا بکنه اون چیزی رو که روس‌ها نوشته بودن که در تبریز مردم الوات شروع کردن خارجی ها را قتل عام کردن، اگر شما این نامه را امضا بکنید شما میشید به بزرگترین مطرح اسلامی نه فقط در ایران بلکه در کشورهای امپراتوری تزاری اون زمان روسیه مثل آذربایجان و دیگر مثل قرقیزستان، ترکمنستان که اون زمان بخش بزرگی از امپراتوری روسهای تزاری بود، فرقت الاسلام در این مورد کاملا مخالفت کرد و گفت من امضا نمی کنم و خب امضا نکرد. روز بعدش روز عاشورا ایشونو همراه با فرزندان صغیر شیخ فضل الله نوری به دار آویختن. من به عنوان فرد چپ سکولار مارکسیست پژوهشگر تاریخ باید این انصاف تاریخ رو رعایت بکنم و دقیقاً نقش بزرگ سیرت الاسلام تبریزی رو که چگونه حساسیت داشت به رنزهای انسان، به رنز اون جوانان صغیر که حتی گفت که روسا ازش پرسیدن که تو قبل از این که اعدام بشی آرزویت چیه؟ ایشون گفت که شما اول اونها رو اعدام بکنید بعدم منو، تو اونها اعدام منو نبینن. یعنی ایشون اونقدر انسان بزرگواری بوده. پس ما باید از این انسانها یاد بکنیم و علارغم اختلافات ایدئولوژیکی و مسلکی و بینشی که داریم انصاف تاریخی رو رعایت بکنیم. به نظر من آیت الله منتظری هم از این تبار بوده، یعنی ایشون یک حساسیت عجیب غریب انسانی نشان داد در مورد کشتار 67 که بسیار بسیار مهمه، چرا که نه تنها فقط حساسیت نشان داد از نظر عاطفی بلکه باهای سنگین پرداخت. دقیقا مثل سیرت الاسلام. اگر ایشون چندین روز یا چندین ماه سکوت کرده بود به بزرگترین مقام در داخل ایران و به نسبت در خارج از ایران هم بین شیعان جهان می رسید، ولی بهای سنگین پرداخت، حساسیت نشان داد و در مقابل کشتار و شست ایستاد، در این حال که در یک قدمی قدرت ایستاده بود.
بله بله.
ولی از اونها گذشت. البته در تاریخ معاصر ایران خیلی از انسان‌ها هستند که ما باید اونها را کاملا بزرگش بکنیم، حالا اسطوره‌شون نکنیم ولی بزرگشون بکنیم به عنوان رول مدل‌ها و قهرمانان تاریخ مردم ایران معرفی بکنیم به جوانان.
ولی ایشون هم در راه آزادگی گام برداشت.
سپس در مقاطع مختلف اینا حساسیت نشون دادن، حساسیت به رنج انسان. حالا اون انسان چه یک نفر چپ باشه، غیر مذهبی باشه، چه یه آدم مذهبی باشه، بالاخره ایرانی باشه، که اینا اون رنجش رو تشخیص میدن و حساسیت نشون میدن. از این نظر به نظر من هر کسی که تاریخ مینویسه و باید به این مسئله توجه کنه و اون چیز انصاف تاریخی رو که من مطرح می کنم بدون آن که بینش خودشو، نظرگاه خودشو، مرام خودشو زیر پا بذاره میتونه انصاف تاریخی رو رعایت بکنه و بگه که منتظری در مقابل کشتار وحشیانه 67 یا پاییز 67 20 سال قبل کاملا مقاومت کرد و با اینکه در یک قدمی قدرت قرار گرفته بود بهای سنگین رو پرداخت و به نظر من نام نیکی در تاریخ ایران خواهد داشت. این به هیچ وجه به این معنی نیست که ایشون قبلا در جریانات 60 و به بعد شرکت داشته، منتها در 67 کشتار بزرگی در زندان‌های ایران اتفاق افتاد خیلی خیلی بزرگتر بوده، ابعاد وسیع و عظیم غریبی داشته. ایشون تا اونجا که من اطلاع دارم اون زمان یکی از افراد بزرگ درون حاکمیت بود که در یک قدمی قدرت قرار گرفته بود. همه خمینی، آیت الله خمینی چندین ماه یا بیشتر از یک سال زنده نخواهد بود و همینطوری هم شد. ولی آقای منتظری موزه گرفت و بهای سنگین پرداخت به موزهش و از همه چیز گذشت و در واقع به اون جنایات تن در نداد و از این نظر اسمش به نظر من باقی خواهند. از خیلی ها دقیقا میگن که ایشون یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه بود. ما میدونیم که این شاید این واژه درستی باشه، ایشون یکی از نظریه پردازان بوده، ولی این که اشتباه میشه، بعضی ها میگن که ایشون آورد اون لایحه رو، این نادرسته. تاریخ نشون میده که کسی که یا نیرویی که این لایحه رو آورد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی اینو ضبط کرد اینا نبودن، بلکه حسن آیت بود و مظفر فخری بود که آدم های بسیار، حتی اقل آدم های بسیار مرموزی بودن.
دقیقاً
اگر واقعا سر سپرده و دقیقاً به طور مستقیم که من مدرکی ندارم برای CIA و نظام جهانی سرمایه کار نمی کنم، ولی همه مردم ایران اعتقاد دارن که اینها آدم های بسیار بسیار مرموزی بودن، هم معلم که آقای مظفر بقایی باشه، هم شاگرد وفادارش آقای حسن آیت. در نتیجه اگر بگیم نظریه پرداز بوده درسته، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم منتظری کانسپت اون انگاشت و لایحه ولایت فقیه رو ایشون معرفی نکرد، دیگران معرفی کردن. حسن آیت هم در این که این بره قانون اساسی نقش بزرگی یا تعیین کننده در این امر تحت فرمان مظفر بقایی
اجراد
داشته.
بله لازم، خود ایشون هم به پایان اعلام کردن که ولایت مطلقه فقیه یک شرک مطلق است.
بله کاملا اون به اون نتیجه رسید، نتیجه ای که تقریبا بعضی از فقهای سنتی ایران، یعنی فقهایی که حتی کنسرواتیو و محافظه‌کار بودن، قبلا رسیده بودن.
بله.
مثل شریعت مداری و دیگران، و دقیقا ایشون هم به اون نتیجه رسید. خیلی مهم من که این
در
تاریخ به طور دقیق ضبط بشه.
بله. در ضمن جناب پارسا بناب، ایشون در بین همراهان خمینی و از فقها و افراد بالای حوزه اولین کسی است و تنها کسی است که در مقابل خمینی ایستاد. بقیه هیچ کسی هنوز هم که هنوزه این کارو نکردن.
کاملا درسته. و باهاش باهای سنگین پرداخت اون بود دیگه.
بله دقیقاً،
میتونه سکوت بکنه.
بله
و حتی بیا سر کار بعدن حتی این کارو، ولی کشدار شخصت چه در جلوش ایستاد، یعنی کاملا مخالفت کرد، یعنی حساسیت انسانی نشون داد.
بله کاملا، سپاسگزار. همین که در یک حرکت رشد یابنده و در راستای تعالی و حقوق انسان تا به جایگاه‌های بالا رسیدند، درودشان باد و یادشان و نامشان گرامی باد. امیدواریم که دیگران هم این رو ببینند و دریابند که پایان کار چیست. سپاس بناب، سفری داشتید شما در هفته گذشته و دو تا هم سخنرانی، می‌خواستم در مورد اونها هم برای شنوندگان توضیح بفرمایید که چه شد و چه گذشت.
دوستان و رفقا منو دعوت کردن به شهر مونتریال در کانادا و بعدن هم در شهر تورنتو. من رفتم در این دو شهر برای دوستان و آشنایان و رفقا که اونجا هستن و فعالیت میکنن صحبت کردم. عنوان صحبتم جنبش همگانی کنونی در ایران بود و وظایف ما در مقابل آن، در مقابل این جنبشی که 6 ماه قبل شروع شده و هر روز هم می‌بینیم که بیشتر بیشتر پیشرفت میکنه. سوالات بسیار بسیار مناسبی اونجا شد و منم تا اونجا که امکان داشت به بخشی از این سوالات جواب دادم. به طور کلی من اون نظری رو که در این دو سخنرانی مطرح کردم به طور خلاصه اگر وقت داشته باشین من اینجا شرح بدم.
لطف بفرمایید. حتما.
من اینجوری صحبتمو در هر دو بخش شروع کردم که امروز هم در سطح جهانی و هم در سطح کشور خودمون ایران ما وارد مرحله شدیم که این مرحله هم در سطح جهانی هم در سطح میهنی بهتره از این مرحله به عنوان بحران صحبت بکنیم. یعنی امروز جهان ما در با یک بحران عمیق ساختاری روبروست و این بحران عمیق ساختاری هم در سطح جهانی خرد بحران‌هایی رو با خودش حمل می‌کنه. یعنی این خرد بحران‌ها منبعث از این بحران عمیق ساختاری جهانی است، مثل بحران غذا، بحران گرسنگی، بحران افزایش دردناک کودکان خیابانی در شهرهای بزرگ دنیا، فقط نه در کشورهای جهان سوم بلکه در کشوران جهان اول. شدیداً این بحران ها جهان را در با یک نوع تلاطماتی امواج متلاطم روبرو کرده که خیلی خیلی فلاکت باره. یعنی اگر به این شکلش ادامه پیدا بکنه مسلماً یا بدون تردید به قول روزا لوکزامبورگ این جهان ما را به سوی سبعیت بربریت میبره.
بله.
و این جهانیه. منتها همیشه در تاریخ ما شاهد این امر بودیم، در فصلهای مختلف تاریخ، در صفحات تاریخ همیشه ما شاهد این امر بودیم که هر زمانی در یک کشوری یا در خود جهان در کل بحران به وجود اومده، مخصوصا اگر این بحران ساختاری بوده، عمیق بوده، در همون دوره که جهان ما با بحران روبرو بوده یک عده فرصت‌های نوین هم به وجود اومده که دقیقاً میتونسته جهان ما را یا اون کشور مشخص رو به سوی ترقی ببره. یعنی هر بحرانی که اتفاق میفته 100% منفی نیست. بحران ها فرصت های جدیدی رو برای چالشگران ضد نظام فراهم میکنن که بسته است که آیا اون چالشگران میتوانن موفق بشن یا اینکه نه نیروهای سبعیت و بربریت میبرن. این همیشه در تاریخ بوده. من مثلا راجع به کشور خودمون مثال بزنم. اگر به تاریخ مراجعه بکنیم وقتی که نیروهای متفقین در سال 1320 شمسی یا خورشیدی وارد ایران شدن و ایران رو تسخیر نظامی کردن، یعنی اشغال کردن، متفقین اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و انگلستان که اون زمان متفقین بودن اومدن ایران رو اشغال کردن، ایرانی که به عنوان یک کشور ملت دولت واحد دولتی وجود داشته و تمام این کشورها من جمله این سه کشور که اومدن اشغال نظامی کردن این کشور رو قبول داشتن، به عنوان یک کشور مستعمره و یک کشوری بوده با مرزهاش و اینا و عضو جامعه ملل که بعدن شد سازمان ملل، ایران عضو اون جوامع بوده، اومدن روز روشن ایران رو اشغال کردن. این بحران بزرگی در سطح کشور به وجود آورد. چرا؟ به خاطر اینکه مردم ایران تصور میکردن که یکی از بهترین ارتشهای جهان رو دارن. چرا؟ برای اینکه رضا شاه در 20 سال دیکتاتوریش ایران رو کاملا میلیتاریزه کرده بود. ایران یک کشور کاملا نظامی شده بود، اصلا کوچکترین حزبی، سازمانی، انجمنی، قانونی وجود نداشت، همه چیز نظامی بود. در نتیجه مردم ایران با فلاکت بزرگی وقت روبرو شدن که در اون کشور با اون عظمت نظامیش در مقام کشور همسایه که همهشون مستعمره بودن. عراق مال انگلستان بود، هندوستان مال انگلستان بود، تمام کشورهای همجوار اکثرا تحت تسلط ارضی و واحدی اون زمان امپراتوری روسیه بود یا شوروی. یعنی اومدن در واقع ایران و اون زمان که گرفتن، این بزرگترین ضربه بود برای مردم ایران.